اسفند 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. آیه 51. آیه شریفه امر میکند پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را به این که انذار کند با آیات قرآن، یعنی بترساند با آیات قرآن کسانی رو که اقرار به بعث و نشور و روز قیامت دارن. از میان مشرکینی که در کنار پیامبر بودند، جماعتی از اونا روز قیامت رو قبول داشتند. یعنی همون گونه ای که خالقیت ذات ربوبی رو قبول داشتن، روز قیامت و معاد رو قبول داشتن. لذا چون جماعتی از مشرکین مقر به یوم القیامه بودند، می فرماید این کسانی که اقرار به روز قیامت دارند، اینها رو انذار بده، اینا رو بترسون. شما میدونید که معاد به معنا حیات بعد از مرگ شاید فطری انسان ها باشد. شما گروه هایی رو میبینید که کافر به الله تعالی هستند، لکن حیات پس از مرگ رو قبول دارن و شاهد و علی ذلک فرائنه مصر هستن. فرائنه مصر، خب اون فرعون بزرگشون خودش رو خدا می دانست، انا ربکم الاعلی. با این حال حیات پس از مرگ رو قبول داشتن. نمیخوام بگم تمام اون معادی رو که ما امرو قبول داریم اونا هم قبول دارن، نه، ولی مرگ رو پایان زندگی خودشون نمیدونست. دلیلش، بزرگترین دلیلش، خود این اهرام که ساختند و این اهرام رو تجهیز میکردن. یعنی هنوز شما میبینید که از اهرام مصر دارن آثار باستانی استخراج میکنن، به خاطر اینکه این اهرام رو تجهیز میکردن. حتی زنهاشون هم میگذاشتن داخل این اهرام با خودشون، به خاطر اینکه میگفتن ما در حیات پس از مرگمونم احتیاج به یه وسائلی داریم. پس حیات پس از مرگ رو قبول داشتن، کلیتش رو. بنابراین جماعتی از کافران هستند که حشر را، حیات پس از مرگ را قبول دارند. آیه شریفه به پیامبر خاتم دستور می‌دهد یا رسول الله، اینایی که حیات پس از مرگ را قبول دارند، اینا را انذار کن، اینا را بترسان. روی تبلیغ و نظر خطاب به یه چنین کسانی باشه. بله، به عبارت دیگر آیه شریفه تحریک میکنه و تحریض میکنه پیامبر را بر این که یا رسول الله انذار کن هر کسی را که میبینی در سیمای او علائم خوف از قیامت را. وقتی که علائم خوف از قیامت را دیدی، اون کسانی که از قیامت خائف هستند داستان حشر رو قبول دارند، محاسبه روز قیامت رو قبول دارند، مجازات بر اعمال رو قبول دارند، یه همچه کسانی اگر مورد دعوت دینی قرار بگیرند، دعوت دینی در اونها تأثیر چه دارد؟ بیشتری دارد. و هرچه که خوف او نسبت به قیامت بیشتر باشد، تأثیر یا لااقل احتمال تأثیر دعوت دینی در او بیشتر است. لذا به پیامبر دستور می دهد که دعوت دینیت را متوجه کن به سمت کسانی که اینا از روز قیامت وحشت دارند و قیامت را قبول دارند، یعنی معاد باوران، اونایی که معاد را باور دارند و قبول دارند. بله، خب اون اون دیگه داستان خود مام هست. خیلی چیز نکنه چیه ظلم نمیدونه
کار خودشون رو ظلم نمیدونه
حق خودشون رو نمیدونه با آرزو آقوم برای قبول نداشته. حالا ایه حالن ببینید، حش را شما اگر دعوت دینی و خطاب دینی دون رو متوجه کنید به کسانی که قیامت رو قبول دارن، اونا از شما سریع قبول میکنن دعوت دینی دون. اما اونایی که معاد رو قبول ندارن، به این سادگی ها دعوت شما رو قبول نمیکنن. این یه امر عقلی هم هست، وجدانی هم هست، تجربی هم هست. و لذا به پیامبر میگه حالا که قرار تو خطاب و دعوت دینیت رو متوجه کنی به افرادی، متوجه کن به اون افراد که قیامت رو قبول دارن. و عرض کردیم که در میان مشرکین قریش همون جور که خالقیت الله رو قبول داشتن، گروه هایی از مشرکین قریش یوم القیامه رو هم قبول داشتن. بنابراین میگه اینا رو دعوتشون کن و انذر بهی، آیه رو مرور میکنه. واو عاطفه عطف میکند ما بعدش را به قل هل یستوی الاعمى والبصیر. در آیه قبل میگه حالا که اعمى و بصیر، مؤمن و کافر، عالم و جاهل با هم برابر نیستن، و انذر انذار کن. فعل امر خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. انذر بهی، بهی جار و مجرور متعلق به انذر، ضمیر بهی برمیگردد به قرآن. انذار کن به قرآن، نه انذار کن به وسیله قرآن. انذار به وسیله قرآن بکن. خب از کجا میگم به قرآن برمیگردد؟ به دلالت باز آیه قبلش فرمود ان اتبع الا ما یوها الیه، من فقط پیرو ما یوها الیه هستم. ما یوها الیه میشه قرآن. از ضمیر به ما یوها الیه برمیگردد که قرآن باشه. انذر بهی، به وسیله قرآن انذار کن، بترسان. الذین، کیا رو بترسان؟ الذین رو. الذین اسم موصول مفعول بهه، چه مفعول بهه؟ یخافون. انذر بهی، ببخشید مفعول به انذار، انذر بهی انذار کن کسانی را که یخافون. یخافون فعل مضارع و فاعل. خب کسانی که میترسن، میترسن از چه؟
از مرگ.
پشتش میگن ان یخشرو الی ربه، انذار ترساندن است، خبر دادن به این که با یه چیزی هست که باید بترسید. خوف و حالت نفسان. یخافون ظاهرن معنای خوف همون معنای معروفشه، یعنی صفت نفسانی که حاصل می شود به مجرد احتمال چیزی که شما ظن یا شک به وقوعش دارید و او برای شما چیز ضرر دارد. یعنی فرض بفرمایید که یه مسیری رو میخوان برید، احتمال ضرر در این مسیر میدید، احتمال میدید که مورد تعرض قرار بگیرید، مورد اذیت و آزار قرار بگیرید. این احتمال ضرر موجب خوف شما میشد، میترسید. خیلی خوب، من الممکنم که ضرری پیش نیاد، در عین حال شما میترسید. پس بنابراین مراد از خوف همون صفت نفسانی است که به مجرد احتمال ضرر، توجه میدید، این در واقع حاصل میشد. بله. و این خوف، این احتمال هم با ظن جمع میشد، ظن مصطلح، یعنی آنچه که از مثلا چیز بفرمایید از شک 50-50 است بالاتر است، هم با شک جمع میشن. و نه یعنی یخافون خوف رو به معنا علم بگیرید، یعنی جایی که قطعا میداند ضرر دارد، نه، با فرض احتمالش هم ضرر خوف مترتب میشن. بله، علم باشد به طریق اولا خوف مترتب میشن. دقت میکنه؟ اگر که بفرمایید که خانومی است که شما علم دارید که او بیماری ایدز دارد، مطلقا طرفش نمیرید. ولی اگر احتمالم بدهید در این که ایدز داشته باشد، ولو شک باشد یا ظن باشد این احتمال، شما بازم یخافون، بازم میترسید طرفش برید، نمیرید طرفش، میگه اون ارزش این را ندارد. این میشه خوف. انذار کن به وسیله قرآن کسانی را که میترسند. خب از چه میترسند؟ یخافون ان یحشروا، ان مصدریه ناسبه، یحشروا فعل مضارع مجهول و منصوب به ان ناسبه قبلش و نایب فاعلش واوی که آمده. ان یحشروا، چون ان مصدریه است، به تعویل مصدر میرد، میشه الحشر. یخافون، چرا میترسند؟ الحشر، کسانی که میترسند از الحشر. حشر یعنی قیامت، یعنی زنده شدن پس از مرگ، یعنی حیات اخروی. کسانی را انذار کن که میترسند از حشر. خب حشر کجاست؟ به چه سمت است؟ الی ربهم، حشر به سوی پروردگار است. جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به یحشروا. خب الی ربهم، ربهم بفرمایید که ضمیرش برمیگردد به کی؟ ضمیر ربهم برمیگردد به الذین یخافون. انذار کن به قرآن کسانی رو که میترسند از حشر، و حشر کجاست؟ الی ربهم هست. وقتی حشر الی ربهم هست، بله، اینا رو چیکارشون کن؟ اینا رو انذارشون. خب این حشر الی ربهم با توجه می‌فرمایید؟ خب می‌فرماد اینا رو انذار کن، یعنی فقط اینا رو انذار کن، دیگران رو نمیخواد انذار کنی؟ احسنت. میگم نه، این امر به انذار که میگد کسانی رو انذار کن که خوف از حشر دارن به سوی پروردگار، پروردگار، این منافی نیست با عموم انذار که بقیه رو هم انذار کن. چرا؟ چون ما آیات قبلی داشتیم میگفت بقیه رو هم انذار کن. نگاه کنید آیه 19 همین سوره داشتیم که فرمود و اوهیه الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، تا شما رو انذار کنم و من بلغ رو انذار کنم. خب من بلغ همشون جزء کسانی نیستن که یخافون ان یحشرو، من بلغ میشد جزء کسانی باشد که لا یخاف ان یحشر.
مقام اخبار هم داریم اخبار باشه، اما در واقع اخبار باشه ندارد از یه واقعی خبر بشه. اینانی از قرآن اثر میپذیرن که یخافون.
اخبار در مقام انشاء داریم، انشاء در مقام اخبار بله. یادم نمیاد که تالا داشته باشه. بله خب ببینید میگه اینا رو انذار بکن، آیه 19 گفت دیگران هم انذار بکن. بنابراین میخواد چه بگه؟ نمیخواد بگه انذار مختص به کسانی است که روز قیامت رو قبول دارن، همه رو انذار کن. من بلغ، هر کسی قرآن به او میرسد همه رو انذار کن. لکن نظر ویژه انذار تو به کسانی باشد که از روز قیامت میترسند. پس بنابراین نسبت به کسانی که از قیامت میترسند در انذار عنایت ویژه‌ای داشته باش، نه اینکه انذار مختص به اینا باشه. انذار شامل حال همه میشد، لکن کسانی که از قیامت میترسن انذار خاص و نظر ویژه منذر را به همراه داشته باشه.
اینو که من رو درست دهیم در نه که هم خدایی شما هم مربی شما.
رب اصلا یعنی مربی. توجه میفرمایید؟ و قاعدتاً کسانی حش رو قبول دارن که ربوبیت رو هم بپذیرن، ولی مورد نقضم دارن قالب چنین لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. لیس که فعل ماضی ناقص، لهم جار و مجرور خبر مقدم لیس، من دونه باز جار و مجرور و مضاف الیه، من دونهی در محل نصب حال مقدم از ولی و شفیع، و عامل در این حالم فعل یخافونه هست. یعنی چی؟ یعنی لیس لهم ولی من دون الله ولا شفیع من دون الله. خب خبر بله در واقع اسم لیس ولیون، ولیون اسم لیسی که مؤخر قرار گرفته، یعنی لیس لهم من دونه ولیون برای بله بفرمایید این افراد، اینایی که تو انذارشون میکنی و میترسند از روز قیامت، برای اینا در قیامت غیر از خدا ولی نیست. خب ولا شفیعون، واو عاطفه، لا زائده هست تأکید میکند معنای نفی را. شفیع معطوف بر ولی، نه شفیع دار نه ولی دارند و نه شفیع. جمله لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع حال از ضمیر در ان یحشرو. یحشرو ضمیر نایب فاعلی که درش هست، این جمله حال از این ضمیر است، یعنی که حالتشون این است، اونایی که از روز قیامت میترسند حالشون این است که میدانند لیس لهم من دونه ولیون، در روز قیامت هیچ کس به فریاد اونا غیر از خدا نمیرسد. ولا شفیعون، و شفیعیم در روز قیامت برای اونها وجود ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، شفیعیم برای اونها در روز قیامت نیست. خیلی خوب، خودشون این را می دانند. در واقع جمله ما لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع بیان است برای نفی ولایت مطلقه از غیر خداوند، یعنی هیچ کس در روز قیامت به غیر از ذات حق ولایت مطلقه ای ندارد، الا برای کسی که خدا اذن بدهد به شفاعت. همونجور که آیات دیگه دلالت داد، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، الا باذنه را استثناء میکنه، یعنی اینا مقام ولایت بالاستقلال ندارند، شفاعت بالاستقلال ندارند، اما به اذن الهی میتوانند صاحب مقام شفاعت بشن. یا میفرماید سوره زخرف آیه 86، ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. پس مالک نیستند کسانی که اینا میخونند غیر خدا شفاعت را، یعنی شفاعت فقط مال خدا، الا من شهد بالحق. بله، استثناء دارد که یک جماعت دیگری هم دارای این مقام شفاعت هستند. پس در واقع آیه شریفه یکی از حقایق روز قیامت را دارد تبیین میکنه، و اون انحصار شفاعت است در ذات حق بالاستقلال، که بالاستقلال شفاعت منحصر است به ذات ربوب. بنابراین به این جمله باطل میشد آنچه که مشرکین معتقد بودند در این که بت‌ها و آنچه که شریک خدا قرار می دهند علا نحو استقلال دارای مقام شفاعت هست. می گه نه، مقام شفاعت بل استقلال منحصر است به ذات حق. بله، اگر خدا بخواهد به افراد دیگری هم مقام شفاعت رو عنایت می کند، لکن مقام شفاعت اونا بل استقلال نیست، به اذن رب است. وقتی که به اذن رب است، ولی اون دیگه مشکلی نداره.
مثلا شفاعت این قدر دوست داره میکنیم، یا مثلا محبین محبین امیر مومنین مثلا همان شفاعت هم نه، ولو مثلا طرف قبول هم نداشته باشه، ولی اون داره اذن نیست، اذن داده شده سیز قبول همه شفاعت. یا مثلا داستان هایی را میگن که مثلا حضرت محسوس کلی برمید نه همه را همه را شفاعت میکنه. علما مثلا یه شهر میتونن شهدا شهدا مثلا
شفاعت شفاعت به اذن الله خدا به یه جماعتی از اولیاء الهی مقام شفاعت رو میداد، حتی منحصر نیست به بفرمایید که پیامبر و ائمه و فاطمه زهرا و حجج الهیه، یه معنای عامه، حتی قرآن، حتی بفرمایید که شهدا، علما، مؤمنین، اینا میتوانند که شفاعت کنند. پس بنابراین مقام شفاعت وجود دارد، منتها هر کسی در محدوده وجودی خودش. یکی مثلا سعه وجودی دارد مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، میشه شفیعه روز جزا. یکی یه عالم دینی است، در یه محدوده یه محدودی میتواند شفاعت کنه. یکی یه مؤمن عادی است، باز در یه محدوده ای میتواند شفاعت بکنه. پس بنابراین شفاعت به اذن الله وجود دارد و شفاعت شامل حال کسی میشود الا لمن ارتضا. میبایست که مشفوع اون له اعتقاداتش صحیح باشه، اعتقادات مشفوع اون له باید صحیح باشه و از جمله اعتقاداتش این است که باید شفاعت رو هم قبول داشته باشه، و الا اگه شفاعت رو قبول ندارد که روز قیامت نمیتوند بگد که خدای شفاعت اینا در حق من قبول کن. گفته میشه تو که شفاعت رو قبول نداری. پس اعتقادات صحیح باشد، شفاعت رو هم قبول داشته باشد. بله یه لنگی لنگی در اعمالش وجود دارد، اون لنگی که در اعمالش هست مورد شفاعت قرار دارد. و اما اینه که جناب عالی میفرمان که ممکنه اعمالش که هیچ برخ اعتقاداتش هم صحیح نباشد، اما مثلا محبتی کرده است به یه شیعه یا به یه سید یا به یه کذا، بله شفاعت در حق اینا یعنی تخفیف در عذاب، یعنی عذابشون تخفیف داده میشه. شفاعت در حق اینا ورود در بهشت نیست. اگر اعتقادات کسی درست نباشد ورود در بهشت نداره، اما میشد که عذاب تخفیف پیدا کنه. ولذا فراموش نکنید ما ورد فی حق حاتم طائی که کافر مرده است، لکن پیامبر میفرمایند به حسب روایت که چی؟
سخاوت.
بله به جهت سخاوتش او در جهنم است، لکن عذاب جهنم بر او تأثیر نمی کن به جهت همون سخاوتش. یعنی وقتی به جهت یه عمل زیبای کسی می تواند این باشد، خب این انحصار به حاتم نداره، دیگران هم می تونن که چنین باشه. بنابراین فرض بفرمایید یه کافر نسبت به آقای ظفر سید اولاد پیغمبر یه محبتی میکنه، خیلی فردای قیامت این محبت تخفیف در عذاب او باشد، چه اشکالی داره؟ پس بنابراین شفاعت در حق اونا تخفیف در عذاب میشه. بله برای اینکه اذن ورود به بهشت نداره. اذن ورود به بهشت مال کسانی است که اعتقادات صحیحی داشته باشه. وقتی این اعتقادات صحیح ندارد اذن ورود به بهشت ندارد. اما از اون طرف یه صفتی دارد که خدا اون صفت رو خیلی دوست دارد. چون اون صفتی رو دارد که خدا دوست دارد، عذابش رو ازش در جهنم برمی‌دارد. چه اشکالی نیست. بعد بله لعلهم یتقون، لعل حرف مشبهتون بالفعل هم اسمش یتقون فعل مضارع و فاعل خبرش. لعل هم یتقون تعلیل برای امر به انذار. یا رسول الله و انذر به الذین، چرا انذارشون کن؟ لعل هم یتقون، شاید این انذاری که تو کردی موجب چه بشد؟ تقوای اونا بشد. تقوای اونا بشد، دست از کفرشون، دست از قول به غیر علمشون نسبت به ذات حق بردارن و بیان و مؤمن بشن و تقوا پیشه کنن و بیفتن در مسیر پیمودن کمالات و از ملکات زشت اخلاقی و سیئات اعمال دوری کنن. بنابراین انذار کن کسانی رو که میترسند از روز قیامت، لعلهم یتقون، شاید تقوا پیشه کن. این اجمال آیه شریف. در مجمع البیان یه روایت طبرسی نقل میکند مرفوعا عن صادق علیه السلام که فرموده باشند انذر بالقرآن. پس انذر بهی را، ضمیر بهی را به قرآن زده. انذر بالقرآن کیا را؟ من یرجون الوصول الی ربه، اونایی که امید وصول به پروردگار دارن. وصول به پروردگار یعنی لقاء الله، یعنی روز قیامت. ترقبهم فی ما عنده، وقتی اینا امید دارن برسن به پروردگار و روز قیامت، بنابراین اینا را ترغیبشون کن به آنچه که در نزد پروردگار است، که آنچه که در روز قیامت خدا برای شما آماده کرده است اونا خیلی ارزش داره. بنابراین ترغیب کن، تشویق کن اینا را به نعمتهای اخروی. خب انذار به قرآن بده. چرا؟ فإن القرآن شافع مشفع لهم. قرآن هم شافع است، هم شفاعتش برای اونا مورد چه قرار میگیرد؟ پذیرش قرار میگیرد. اینم آیه 51 تا بعد. و صلی الله علی محمد.